رادعیت اون آیات اثبات دور کردن، فرمودن اگر بخوام بگیم اون آیات رادع این سیره اقلاییه، شما این سیره اقلاییه رو ما مخصص اونها میدونیم، میگیم اونها اگرم میگه زن حجت نیست یه دنونی دیگه است، اونها نمیتونه راده این سیره باشه، ولی اگر شما بگید اونها رادعه، این معناش اینه که مستلزم دوره، دورم که باطله. بعضی از رفقا دیرو اشکال کردن به اون دوره اول، همینطور هم هم، یعنی در کتب علمای بزرگ به اون دوره اولیه ایشون اشکال کردن، حالا به اشکالش کاری نداریم، این دیروز این اشکال شد. شما اگر اونجا رو میگید دوره، یعنی رادعیت اون آیات مستلزم دوره، خب این خبر سقم که شما به وسیله سیره حجت کردین اونم مستلزم دوره. شما آمدید بالاخره سیره رو مخصص اونها گرفتید و به وسیله سیره خبر ثقه رو حجت کردین. خود این حجت کردن خبر ثقه به وسیله سیره خود این مستلزم دوره. چرا؟ برای اینکه کی سیره میتونه این خبر ثقه رو حجت بکنه؟ اون موقعی که بدانیم که اون آیات رادعه نیست، ثابت بشه، بدانیم که اون آیات رادعیت نداره. ولی اگر رادع باشه این که نمیتونه برای ما خبر سقر حجت بکنه. پس که این سیره میتونه خبر سقر حجت بکنه؟ موقع که بدانیم که اون آیات رادعیت نداره. خب کی میدانیم اون آیات رادعیت نداره؟ اون موقعی که اون آیات تخصیص بخوره به وسیله این، یعنی اگر اینها مخصص او بشه او رادعیت نداره. کی این میتوانه مخصص او بشه؟ اون موقعی که او رادع از اینها نباشه. عدم رادعیت موقوف به عدم رادعیت، حجیت سیره موقوف است بر حجیت سیره و این دوره. ایشون فرمودن نه، این دور درست نیست. چرا؟ برای این که اگر بخوایم خبر ثقه رو با سیره حجت بکنیم لازم نیست بدانیم که اونها رادع نیستن، همین که نمیدانیم رادع یا نه کافیه. خب چرا کافیه؟ یعنی مثل استطاعت میشه، شما همینقدر که با اصل بگی من دین ندارم، مقتدی که موجوده برای استطاعت، نمیدونی دین مانعشه یا نه، نمیدانی، همین که نمیدانی شک داری، بگو اصل عدم دین، مقتدی موجود بل وجدان، مانع مفقود بل اصل، استطاعت درست میشه. اینجا هم عینن همینطوره. قبل از اینکه این آیات نازل بشه اقتضای حجیت خبر ثقه، اقتضای حجیت در خبر ثقه بوده. قبل از اینکه این آیات بیاد اوغلا با خبر ثقه معامله حجیت میکردن. پس قبل از آمدن این آیات ناهیه بنای اوغلا بر این بوده که با خبر ثقه معامله حجیت میکردن، پس اقتضای حجیت درش قبلا بوده. حالا نمیدونیم این آیات صلاحیت اینو داره که رد بکنه این حجیت رو، بگه این حجیت را خبر ثقه رو من قبول ندارم. نمیدانیم صلاحیت داره یا نه، نه اینکه میاد بدانیم صلاحیت نداره، همین که نمیدانیم اونا صلاحیت داره برای رادعیت یا نه، میگیم از عدمشه. مقتضی موجود چی؟ اقتضای حجیت در خبر ثقه قبل از این آیات. بعد از این آیات نمیدانیم اونا میتونه رادع این سیره باشه یا نه، شک داریم، اصل عدم رادعیت. پس احتیاج نداره به این که بدانیم اونا رادع نیست، همین که نمیدانیم رادعیت داره یا نه کافیست برای اینکه خبر ثقه حجت بشه. پس نتیجتا به وسیله سیره مستمره اقلاییه ما خبر ثقه رو حجت کردیم. چرا؟ برای اینکه سیره مستمره اقلاییه هر چیزی که ایشون فهمودن کل ما جرد، که حالا یکی از مصادیق اون ما همین خبر ثقه هست، هر چیزی که سیره اقلاییه بر او جاریه که مطیع یعنی عمل کننده به او رو مطیع بدانن و مخالفت کننده او رو آسیب بدانن، این در شر متبعه و خبر ثقه از اون چیزهاست. خبر از ثقه از اون چیزاییست که اغلا باهاش معامله علم میکنن، یعنی اگر بخوان آسی و مطیع رو تشخیص بدن از این را تشخیص میدن کدوم عبدی به خبر ثقه عمل کرده، اونو مطیع حساب میکنن، کدوم عبدی خبر ثقه رو عمل نکرده اونا آسی حساب میکنن و مستحق عقوبت میدونن. پس ما میبینیم اگر عبد به خبر ثقه عمل بکنه این رو مطیع میدونن ولو عوضی در بیاد. از کدام مثل همون مثال عربا، خب این الان به همون راهی که مولا گفته بود عمل کرد، از اونا سوال کرد ولی عوضی در اومد، سر از بصره در آورد. اینجا با اینکه برخلاف واقعه ولی این مطیعه، این استحقاق و عقوبت نداره، مولا نمیتونه تو سرش بزنه چرا نرفتی بغداد، چرا رفتی بصره. میگه بابا خودت گفتی سوال کن، به همون راهی که خودت گفتی سوال کن من سوال کردم، سر از اونجا در آوردم. پس از اینی که میبینیم این عبد استحقاق و عقوبت نداره، این عبد رو مطیع حساب میکنن، پس میدانیم خبر ثقه خلاصه حجت است در امر معاش. و وقتی در امر معاش اینجور باشه، نتیجه میگیریم که در امر معاد هم متبعه، در شرعیات هم متبعه، نتیجتا خبر واحد به وسیله سیره عقلایی حجت شد، خبر واحد ثقه. خب تا اینجا سه تا دلیل خوندیم، آیات خوندیم بر حجیت خبر ثقه، روایات خوندیم بر حجیت خبر ثقه، و سیره عقلایی آوردیم برای حجیت خبر ثقه. حالا قطع نظر از اون دقتای علمی که ایشون کردن، میرسیم به دلیل عقل. به عقلا کاری نداریم، اصلا عقل چی میگه، عقل با خبر ثقه چه معامله‌ای میکنه. ایشون شیخ انصاری اینجوری استدلال رو وارد میشه، بعد از اینکه یک صفحه و نی از اون حکایات و داستان ها نقل میکنه، در صفحه 103 میفرماد پس ما با این اهتمام اصحاب که از کردیم از زمان امام رضا این پاکسازی شروع شد، یعنی به الهام خود حضرت روا تصمیم گرفتن یه پاکسازی جدی تو این روایات بکنن، بنابراین با اون اهتمامات و با اون اهتمام ائمه از امام رضا به این طرف ما علم اجمالی داریم، اکثر این روایاتی که در اختیار ماست اینا صادر از معصومه. خب پس به حکم عقل باید چی کار کنیم؟ هر جا پای علم اجمالی میاد تو کار، عقل میاد جلو دیگه. پس به این احتماماتی که ما از این اصحاب میبینیم علم اجمالی داریم که اکثر این اخباری که در اختیار ماست صادر از معصومه. هر جا علم اجمالی بیاد عقل میاد جلو، عقل میگه حالا که این طوره، علم اجمالی داری، اکثر اینها صادر از معصومه، پس من حکم میکنم باید به هر خبر مظنون و صدوری عمل بکنی تا یقین کنی به اون اخبار صادره از معصومین عمل کردی. حالا اون اخبار صادره مگه واجب العمل؟ بله، برای که مشتمل بر تکالیف واقعیت. هر مسلمانی میدانه شارع مقدس در واقع یک تکالیفی داره، واجبات و محرمات. خب اون علم اجمالی به تکالیف داریم، از این برم علم اجمالی داریم، اکثر این اخباری که مشتمل بر اون تکالیف واقعیت تو این اخباره. پس برای این که یقین کنی براءت حاصل کردیم از اون تکالیف واقعیه معلوم بالاجمال، پس به همه اخبار معلوم بالاجمال باید عمل بکنیم تا بدانیم به اون تکالیف معلوم بالاجمال عمل شده. این استدلال خب شیخ انصاری تا این استدلال تا میشه شروع میکنه به اشکال کردن، یرد و میگه بابا هازا اعتمد تو اون سابقا، ما سابقا که جوان بودیم خیلی خلاص موانی دستمون نبود، خیلی علمی نداشتیم، اون سابقا اینه به عنوان یک دلیل عقلی پذیرفته بودیم، ولی الان که اواخر عمرمون فهمیدیم اشتباه کردیم. نخه، این دلیل عقلی 4 تا ایراد داره. اولا، ثانیا، همون صفحه 104، یعنی بعد از این که استدلال میگه حالا که علم اجمالی داره عقل میگه پس باید به همه اخبار عمل کرد تا این که یقین کنی به اون تکالیف معلوم بالاجمال عمل کردی، پس دلا فاصله میگه یرد علیه، اولا، ثانیا، ثالثا، رابعا. تو رسائل رابعا نداره، آخر صفحه 104 کذالک رو پیدا بکنی. اونایی که قدی مبتدی ان تازه میخوان مثلا رسائل درس بگن خیال میکنن این کذالک تتمه ثالثنه، این کذالک رابعن، نوعا هم توجه ندارن. قرار 4 تا ایراد شیخ انصاری داره، 3 تاشو به عنوان اولا، ثانیا، ثالثا میگه، اون آخریش هم بعد بگه رابعن. لذا این اشکال کردن بزرگان به ایشون که ایشون نباید این کذالکو بگه، آدم اشتباه میکنه، خیال میکنه هنوز تتمه اشکال سومه. خب حالا شیخ مسامحه کردن، ولی ما که نباید حواسمونو از بین ببریم، که ما باید حواسمونو جمع کنیم بدونیم اون کذالک یعنی رابعن. شیخ انصاری 4 تا ایراد داره،
خب عنایت بکنین، هر کدوم این ایرادا یه اسمی داره، البته این اسما تو رسائل نیستا، رفقا نوعاً به نوشته رسائلشون مراجعه بکنن، این اسمایی که الان میخوام بگم اونجا عرض کردم. ببینید اشکال اولش اینه، دلیل اعم از مدعاست. اشکال دوم، دلیل مباین با مدعاست. اشکال سوم، دلیل اخص از مدعاست. اشکال چهارم هم فعلا اسمش حالا نمیاریم چون میخوام تو این اسکوزاریا بیاریم یه قدری شلوغ میشه. پس ببینید از کدوم این عناوین این اسما تو رسائل نیست، ولی آدم وقتی اولا و مراد مطالعه میکنه معناش اینه، یعنی این دلیل عقلی اعم از مدعاست. اشکال دومش، یعنی این دلیل عقلی مباین با مدعاست. اشکال سوم، این دلیل عقلی اخص از مدعاست. و حالا اینکه دلیل باید چی باشه؟ دلیل باید مساوی با مدعا باشه، نه دلیل باید اخص باشه از مدعا، نه اعم باشه و نه مساوی باشه. پس بنابراین این اشکالایی که شیخ انصاری کردن چهار تا شد. اون وقت عنایت بکنه دیگه همه رو همینجا بگیم. ایشون چهارمی رو میپذیره، آیا آخوند ما ایراد چهارمی رو میپذیره، دومی رو اصلا مطرحش نمی کنه، نه اثباتن و نه نفیان. اولی و سومی رو مطرح میکنه و رد میکنه. اصلا شما امروز این حرفای رساله بدارید کنار، نمیدونید ایشون میخواد چی کار بکنه. ایشون از ابتدا اصلا معلوم نیست امرو میخواد چی کار بکنه اگه آدم توجه نداشته باشه، ولی وقتی به رسائل توجه میکنه میبینه خیلی کارا داره ایشون میکنه. اولا استدلال ثابت میکنه این شیخ، بعد که شیخ شروع میکنه به ایراد کردن، ایشون ایرادای شیخ رو جواب میده و خلاصه نتیجه چی میشه؟ آقا روز آخر کار، یعنی هفته آینده یک شنبه انشالله، چون شنبه که شهادت از صادق سلام الله علیه، آخر کار ایشون هم دلیل عقلی رو قبول نداره ولی به اشکال چهارمی. وقت نتیجه چی میشه؟ ما هم با شیخ موافقیم، ما هم این دلیل عقلی رو قبول نداریم، منتها به چند اشکال؟ به یک اشکال. شیخ انصاری با چهار تا اشکال. قرار این آینده رو هم گفتم که امروز معلوم بشه. حالا فعلا به هفته آینده کاری نداشته باشین. ایشون میفرماد ایراد دومی شیخ هم اصلا مطرح نمی کنه، نه اثباتن و نه نفیان. چی کار میکنه؟ ایراد اولی شیخ انصاری و ایراد سومی شیخ انصاری رو بدون این که اصلا اسمی بیاره ایشون رمزی میگه و رد میکنه. پس نتیجه میخوام امروز چی کار کنیم؟ این شیخ انصاری اول میخوام استدلال قبول کنیم، بعد که شیخ انصاری ایراد میکنه که این دلیل اعم از مدعاست، ایراد اول، در ایراد سوم میگه این دلیل اخص از مدعاست، میگه آقا هیچ کدوم حرفاتون درست نیست. این ایراد اول و سومی که شما به این آیه کردین اصلا ایرادتون وارد نیست. پس نتیجه و عنایت بفرمین فصلون. بله دیگه، هیچ کدوم نیست دیگه. اون آخری درسته، دلیل مساویه با مدعات که ما هم قبول داریم. خلاصه شیخ میگه اولی اعم از مدعاست، دومی مباین با مدعا، سومی اخص از مدعا، چهارمی مساویه با مدعا. میگیم این ستا رو ما قبول نداریم ایرادا رو، اون ایراد چهارمی رو قبول داریم که اونجا ایراد کردی شما به عنوان رابعاً، اونو میپذیریم. حالا عنایت بفرمین، ایشون فرمودن از چند راه عقلی اومدن خبر واحد و خواستن حجت بکنن. احدها، این همونیست که شیخ احدها انهو یعلم، این است از صفحه 104 مطالعه بکنیم. یعنی شیخ انصاری بعد از اون حکایاتی که نقل میکنه میگه یعلم و اجمالن به صدور چه؟ بله دیگه، این استدلاله. چرا به حکم عقل خبر واحد ثقه حجته؟ برای اینکه علم اجمالی داریم، با اون احتمامایی که دیروز عرض کردیم، با اون داستانهایی که دیروز عرض کردیم، حالا که اون داستانها مسلم شد، معلوم شد چقدر این روات احتمام دارن به اخبار، پس یعلم و اجمالن به صدور کثیر من ما به ایدینا. ما به ایدینا کدومه؟ من الاخبار، یعنی این اخباری که دست ماست علم اجمالی داریم به صدورش. از کی؟ من الائمه الاطهار. اون من متعلق به صدوره، اون من اولی بیان ما، من دومی متعلق به صدور. بعد از این احتماما ما علم اجمالی برامون پیدا میشه به این که اکثر این اخباری که در اختیار ما هست فعلا کتب اربعه، وسائل، بهار، تمام این اخباری که در اسرار ما هست، ما علم اجمالی داریم به صدور اکثر اینها از ائمه اطهار. استدلال تا اینجا تموم میشه. حالا که علم اجمالی داریم به صدور اکثر اینها، باید چی کار کنیم؟ عقل به ما میگه این اناین مشتبه اینا، نمیدونم کدام این دوتا شرابه. عقل میگه چی؟ میگه باید هر دو رو بذاری کنار تا بدونی اون شرابه رو گذاشتی کنار. یا نمیدونی ظهر واجبه یا جمعه. عقل میگه چی؟ میگه بعد هر دو رو بخونی تا بدانی به اون وظیفه واقعیت عمل کردی. اینجا هم همینجور ما یک مش اخبار صادر از معصوم داریم که این اخبار مشتمل است بر تکالیف واقعیه، واجبات و محرمات. ما هم که علم داریم یک تکالیفی هست، اون تکالیف هم که در ضمن اخباره، اخبار هم که علم داریم اکثرش صادره. عقل چه حکمی میکنه؟ میگه به هر خبر مزنون و صدوری رسیدی باید عمل بکنی تا بدانی به اون اخباری که مشتمل است بر تکالیف واقعیه به اونها عمل کردی. این استدلال از اینجا رد شروع میشه. رد چی؟ رد ایراد اول. اشکال اولی شیخ انصاری اینه که این دلیل اعم از مدعات، تا اینو توضیح ندیم رد ایشون ثابت نمیشه. ببینید آقا دلیل اعم از مدعات یعنی چی؟ مدعای ما چیه؟ مدعای اینه ما میخوام با عقل خبر واحد و حجت بکنیم. اینه دیگه مدعای ما، یعنی با این دلیل عقلی میخوایم خبر واحد ثقه رو حجت بکنیم. شیخ میفرماد نه، این دلیل اعم از مدعاست. چرا؟ چون همه امارات رو حجت میکنه. یعنی این دلیل عقلی میشه دلیل انصداد، این دلیل عقلی میشه دلیل انصداد. یعنی این دلیل رو ما آوردیم برای این که خبر واحد رو فقط باش حجت بکنیم. و حالا اون که لازمه این دلیل عقلی اینه که همه امارات ظنی حجته، چه خبر، چه شهرات، چه اجماعات، چه استقراءات، چه اولویت ها، تمام اینها رو باید عمل بکنیم. حالا عنایت بکنیم چرا شیخ اول قبول میکنه استدلال رو و بعد رد میکنه. اول که قبول میکنه علم اجمالی صغیر درست میکنه. چجوری؟ میگه آقا ما علم اجمالی داریم که اون تکالیف واقعی ما کجاست؟ تو این اخباره. علم اجمالی صغیر، اون تکالیفی که علم داریم تکالیفی هست، اونا در ضمن این اخباره. خب این علم اجمالی صغیر چه اقتضا میکنه؟ پس باید به هر خبری عمل بکنی تا بدانی به اون تکالیف معلوم بالاجمال عمل کردی. ولی بعد علم اجمالی رو کبیرش میکنه، میگه نه، ما علم اجمالی داریم به تکالیف، اما نه در اخبار تنها، در همه امارات. ببینین علم اجمالی شد کبیر، دائرش شد وسیع. اول چی بود؟ علم اجمالی داریم که اون تکالیف معلوم بالاجمال توی اخباره. این علم اجمالی صغیر. این علم اجمالی صغیر چه اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه پس به هر خبر مزنون و صدوری شما باید عمل بکنی تا بدانی به اون تکالیف معلوم به اجمال عمل کردی. ولی بعد شیخ میفرماد اطراف علم اجمالی ما فقط اخبار نیست، ما میدانی تکالیفی هست در ذیل همه امارات. ما انقدر احکام داریم که با اجماع ثابت شده، خیلی داریم، ما واجبات و محرماتی ما داریم که با اجماع ثابت شده، با شهرت ثابت شده، با اینکه اینا حجت نیستا. اجماع، شهرت، اولویت، استقرا، اینا حجت نیست، ولی خیلی از احکام ما با اینها ثابت شده. یعنی ما نمیتونیم بگیم تمام این معاقد اجماع دروغه. ما میدانیم اون تکالیف معلوم بالاجمال ما در بین امارات منتشره. حالا میخواد خبر باشه، میخواد غیر خبر. خب نتیجه چی میشه؟ عقل میگه پس باید به هر اماره ظنیه عمل بکنی تا بدانی به اون تکالیف عمل کردی. عنایت کردی چی شد؟ دلیل شد اعم. با این دلیل بنا بود خبر رو حجت بکنی. و حالا که یه قدری که دقت میکنیم میبینیم علم اجمالی ما که صغیر نیست، منحصر نیست اطراف علم اجمالی ما به این روایات. ما علم اجمالی داریم احکامی هست، واجبات و محرماتی هست، کجاست؟ در لابلای همه امارات. میخواد خبر، میخواد غیر خبر. عقل چی میگه؟ میگه پس باید به همه امارات ظنیه عمل بکنی تا شما بدانی به اون تکالیف عمل کردی، شد دلیل اهم از مدعا. یعنی دلیلی که آورده بودی باهاش خبر و حجت بکنین، این دلیل عقلی همه امارات رو برای ما حجت کرد. دلیل اهم از مدعا ایشون از اینجا میخواد رد بکنه. نخه دلیل اهم از مدعانی، علم اجمالی کبیر رو هم قبول داریم، قبول داریم، ما علم اجمالی کبیر داریم، میدانیم که تکالیف معلومه ما در ذیل همه عباراته، در زیر همه امارات ذهنیت، ولی معذاله اشکال شما رو قبول نداریم. قبل از اینکه عرض بکنم یه مثال اول بزنیم که مکرر خوندین این مثال رو. ما یه گله صدتایی گوسفند داریم، یکی از اینا رو یقین دارم حرامه، موتوعه شده. خب به مقتضای علم اجمالی از هر صدتا باید اجتناب کنن دیگه، یه دونه حرامه، ولی به مقتضای علم اجمالی از هر صدتا باید اجتناب کنن. دو شاهد عادل میاد میگه آقا این گوسفند حرامه. حالا خبر از علم اجمالی من نداره با، اصلا خبر نداره که من علم اجمالی دارم به حرمت یکی از اینا. دو شاهد عادل میاد میگه آقا ما شهادت میدیم این گوسفند حرامه، اصلا نه این که بگه موتوعه، از علم منم خبر نداره، اومدن شهادت میدن، ما دو عادل شهادت میدیم که این یکی از این گوسفندا حرامه. اینجا شما چی کار میکنی؟ این یه دونه رو میذاریش کنار. علم اجمالی شما منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به حرمت این یه دونه و شک بدوی نسبت به اون 99 تا. شک بدوی هم که مجرای براءته. یعنی اگر دو شاهد عادل آمد گفت این گوسفند حرامه و شما احتمالشو میدی، احتمال بدی این گوسفندی که اینا میگن حرامه همون معلومه بالاجمال منه، اگر این احتمالو دادی، اون علم اجمالی به این که یکی از این صد تا حرامه و لازمش این بود همه رو بذاری کنار، اون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به حرمت این یه دونه و شک بدوی نسبت به اون 99 تا. نه این نسبت به اون 99 تا شک بدوی داری که آیا حرامه یا نه، مجرای براءت، از همون یه دونه احتیاط کن بقیه حلاله. اینو داشته باشی برسیم اینجا. ایشون میفرماد آقای شیخ انصاری قبول داریم علم اجمالی من چیه؟ کبیره، دائرش وسیعه، ما میدونیم تکالیفی در ضمن این امارات هست. من از شما سوال میکنم علم اجمالی داری چند تا تکلیف داریم؟ مثلا 1000 تا خوبه، یه حد نصابی قرار بدیم. ما علم اجمالی داریم 1000 تا تکلیف در لوح محفوظ هست. دلت میخواد بگی 1 میلیون، بگو 1 میلیون، هر چی که میگی. علم اجمالی داریم ما 1000 تا تکلیف در لوح محفوظ هست که اون تکالیف رو ما باید امتثال بکنیم. اگر به مقدار اون 1000 تا ما تو روایات پیدا کردیم، یعنی تو این روایاتی که دست ماست به مقدار معلوم بالاجمالمون 1000 تا تکلیف واجب و حرام پیدا کردیم و احتمال بدیم این 1000 تایی که پیدا کردیم همون 1000 تای معلوم الاجماله، چی میشه اینجا؟ علم اجمالی ما که در همه امارات تکالیف داریم منحل میشه به چی؟ به علم تفصیلی نسبت به این 1000 تایی که تو اخبار پیدا کردیم و شک بدوی داریم که آیا تو اماراتی دیگه هم حکم شرعی هست نه، شک بدوی مجرای براءته، همین 1000 تایی که تو اخبار ها کافی، علم اجمالی منحل شد. پس دلیل، پس ببینید شیخ انصاری همه این که دلیل به هم زد از این را به هم زد که علم اجمالی رو کبیر کرد، گفت اون احکام واقعیه تو همه اماراته. ایشون میگه بله تو همه اماراته، اما اگر به مقدار معلوم بالاجماله شما تو اخبار 1000 تا پیدا کردی و احتمال دادی که این 1000 تا همون 1000 تای معلوم بالاجماله، اون علم اجمالی شما کبیر، اون علم اجمالی کبیر شما که احکام در بین همه اماراته، اون منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به این 1000 تایی که پیدا کردی. بعد شک بدوی داری که آیا در سایر امارات هم آیا تکلیف دیگری هست یا نه، شبهات بدویه مجرای براءت، با دلیل عقلی آمدیم ثابت کردیم فقط حجیت خبر ثقه رو عنایت کردیم. پس ببینید آقا کسی اشکال داره؟ اشکال داره، دلیل بعد مساویه با مدعا باشه. اخص نباید بشه، اعم نباید بشه، مباعد نباید بشه، مساوی باید بشه. اون چهارمی خوبه، اون چهارمی مساویه. بله از کردیم اشکالش اینه که اینجوری گفتن، بله اعم باشه اون مطلوب ما هم ثابت میکنه، اما یه چیز اضافه تر هم ثابت میکنه. آخه اشکالش همینه، میگن چه عیبی داره دلیل اعم از مد؟ خب مدعای ما رو که ثابت میکنه، یه چیز اضافه تر هم ثابت میکنه. میگیم نه، ما دلیلی که میاریم بعد همونی که ما میخوان، نه کمتر و نه زیادتر، بعد اونو ثابت بکنه. پس شیخ انصاری که آمده فرموده دلیل اعم از مد، این ایرادشون درست میگه.
تشخیصش ما چیه؟
تشخیص چی؟
این که واقعا
زمینی مدام مساوی است. خب بله دیگه، الان کردیمش مساوی دیگه. یعنی علم اجمالی که ما داشتیم که این احکام ما در بین همه اماراته، وقتی علم اجمالی رو منحلش کردیم و معلوم شد اون احکام فقط در ضمن اخباره، پس دلیل عقلی فقط اخبار رو حجت کرد. شیخ انصاری میگه همه رو حجت میکنه. شیخ انصاری میگه این دلیل عقلی برگشتش به دلیل انسداده و نتیجتا دلیل اهم از مدعاست. حالا عنایت بکنید ببینید، آقا عرض کردم الان یه خطی که خوندیم استدلاله، از اینجا به بعد رد ایراد اولی شیخ انصاریه. یعنی شما با بی توجه اگر باشی به این حرفایی که شیخ انصاری فرموده، نمیدونید ایشون داره چی کار میکنه. در خط اول اومد علم اجمالی رو بهش استدلال کرد بر حجیت خبر ثقه، از خط دوم به بعد میخواد ایرادی که شیخ انصاری بر این دلیل عقلی کرده اون ایراد رو برطرف کنه. ایشون میگه بله ما اخبار خیلی داریم، این اخباری که ما علم اجمالی داریم به صدورش، این وافن به معظم الفقه. یعنی چی؟ یعنی به مقدار معلوم به اجمال ما هم. این وافن یعنی اگر ما هزار تا علم اجمالی داریم، هزار تا تکلیف داریم، اخبار ما وافیست به اون هزار تا. یعنی به مقدار اون هزار تا حکم ما میتونیم تو این اخبار پیدا کنیم. این به مقداره وافن به معظم الفقه یعنی چی؟ یعنی اخباری که ما در اختیارمونه به مقدار اون معلومه بالاجمال ما هست. یعنی اون مقداری که ما علم اجمالی به تکالیف داریم، اخبار وافیه به اونها هست، به اون مقدار هست، به حیثی که یعنی انقدر زیاده و وافیست به معظم، به حیثی که لو علم تفصیلن ذلک المقدار هزارتا. یعنی اگر اون هزارتایی که معلومه بالاجمال ماست، اگر ما اون مقدار هزارتا رو تفصیلا پیدا کنیم، لنحل هرائن منحل میشه علمون الاجمالی خط بعد، الال علم تفصیلی خط بعد، و شکل بدوی. اون علم اجمالی ما منحل میشه به علم تفصیلی و شکل بدوی. یعنی اون علم اجمالی که داشتیم چی؟ علم اجمالی داشتیم هزار تا حکم در بین همه امارات داریم، اون علم اجمالی منحل میشه به چی؟ با پیدا کردن تکلیف بین روایات و سایر امارات. ایشون میگه اون علم اجمالی که ما داشتیم، علم اجمالی من اینه با ببین کبیره، ثبوت تکلیف بین روایات و سایر الامارات میشه علم اجمالی کبیر. یعنی ما علم اجمالی داریم که تکالیفی بین روایات داره. جواب شیخو میده، شیخ میگه چون این علم اجمالی کبیره، این به درد استدلال میخوریشون. میگه نه باشه، علم اجمالی کبیر، ما علم اجمالی داریم، علم اجمالیمون هم کبیره. چیه اون علم اجمالی؟ داریم تکالیفی بین روایات و سایر امارات، شهرات، اجماعات، استقراءات، اولویات. ما میدانیم یه علم اجمالی در بین اینا، اولی اگر به همون مقدار تو اخبار پیدا کنیم، اون علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی نسبت به اون هزارتا. یعنی علم تفصیلی داریم که اون هزارتای معلوم بر اجمال، این هزارتاییست که من توی روایت پیدا کردم، منحل میشه به علم تفصیلی به تکالیف در مضامین اخبار. ببینین علم اجمالی کبیر منحل شد که منشأ اشکال شیخ بود. میگیم نه، ما اگر به اون مقدار تو این تکالیف تو این اخبار تکلیف پیدا کنیم، علم تفصیلی داریم که تکالیف ما در ضمن در مضامین این اخباره. کدوم اخبار؟ همین اخباری که از صادرت و معلومت و اجمالن. ظاهرا جواد اجمالن باشه، بعد یا خواستن یه اصلاحی بکنن، تفصیلا درست نیست. ما علم اجمالی داریم که این اخبار صادر از معصومه، کدومش نمیدونیم. ایشون میگه علم اجمالی کبیر ما منحل میشه به این که این تکالیفی که تو ضمن اخباره و شک البدوی، اون وقت شک بدوی داریم که آیا تکلیفی هم در مورد سایر امارات هست یا نیست. شک بدوی مجرای براعته، پس بنابراین به اون امارات دیگه لازم نیست عمل بکنی. طبق این دلیل عقلی فقط به این اخبار عمل کن، دلیل شد مساوی با مدعا. ما با این دلیل عقلی میخواستیم حجیت خبر رو ثابت بکنیم، با این بیان حجیت خبر ثابت شد. دیگه شما لازم نیست بری سراغ سایر امارات. چرا؟ چون علم نداری، علم اجمالی منحل شد، نتیجتا دلیل شد مساوی با مدعا. بل
این معلوم اجمال ما عین اون نباشه.
از کردیم همین، این دیگه در جای خودش که آیا انحلال حقیقی معتبره یا انحلال حکمی. شیخ انصاری انحلال حقیقی رو معتبر میدونه، البته یادمه یکی دو سه جا که ایشون انحلال حکمی رو هم قبول داره. اگر شیخ انحلال حکمی رو قبول داشته باشه این حرفا درسته، و الا اگه انحلال حقیقی بخوام این درست نیست. خب من هزار تا پیدا کردم، ممکنه غیر اون هزار تا باشه. نه، بناهن این رو مبنای خودشه. ایشون چند جای کفایه به این انحلال حکمی استدلال میکنه، اشکال ایشون درسته. با ایشون میگه ما الان هزار تا پیدا کردیم، خب شاید غیر از اون هزار تا باشه. علم اجمالی ما هنوز هست، میگیم نه، بنابراین که انحلال حکمی رو بپذیریم. اگر انحلال حکمی رو پذیر یعنی چی؟ یعنی این در حکم انحلاله، حقیقتاً که منحل نی. البته عددش باید یکی باشه، با اینو دقت کنی. یعنی اگر معلوم بالاجمال ما هزار تاست، تو اخبارم باید هزار تا پیدا کنی و الا عددش کم و زیاد بشه. نه، پس بنابراین اگر انحلال حکمی باشه اشکال تمام میشه. نتیجتاً چی شد آقا؟ با این دلیل عقلی فقط اخبار حجت شد، دلیل مساوی ما مدعا. یعنی به هر خبر مزنون و صدوری که رسیدی باید عمل بکنی تا بدانی به اون تکالیفی که در ضمن این هست عمل کردی، دلیل شد مساوی. بنابراین ایراد شیخ، ایراد اولی که میگه دلیل اعم از مدعاست، اون ایراد وارد نی و لازم و ذالک. بریم سراغ رد ایراد دوم. ببینید آقا همش رمزه، با اصلا ایشون نمیگه داره چی کار میکنه. لازم و ذالک میخوام ایراد سومی رو رد کنیم. از کدیم ایراد دومی رو ایشون اصلا مطرح نکرده. ایراد اولی و سومی شیخ رو میخوام رد کنیم. ایراد اولیشو با این بیان رد کردیم و لازم و ذالک. ذالک یعنی این دلیل عقلی. لازمه این دلیل عقلی لزوم عمل بر وفق اخبار مثبته و جواز العمل على طبق الاخبار النافیه. اخبار مثبته رو میگن عزیمت، اخبار نافیه رو میگن رخصت. ما روایاتمون بعضیا میگه یجب فلان کار، یحرم فلان کار، اینا چیه؟ عزیمت. بعضی از روایات میگه لا یجب فلان کار، لا یحرم فلان کار، به این میگن چی؟ رخصت. اخبار مثبته یعنی اخبار عزیمت، اخبار نافیه یعنی اخبار رخصت. خب شیخ انصاری اول اشکالشو بگیم. شیخ اشکال سوم، شیخ میفرماد این دلیل اخص از مدعاست. مدعای ما چیه؟ مدعای ما اینه که میخوام فقط خبرهای مثبت تکلیف و حجت کنیم. چرا؟ چون علم اجمالی داریم به تکالیف واقعیه. اون وقت چه خبرهای حجته؟ خبرهایی که مثبت وجود، مثبت تحریم باشه، اونها رو ما میخواییم حجت کنیم. چرا؟ چون علم اجمالیمون علم به تکالیفه. یعنی علم اجمالی داریم، یک محرمات و واجباتی داریم. خب حالا که اون علم اجمالی داریم به چه خبرهایی باید عمل کنیم؟ به خبرهایی که میگه یجب، به خبرهایی که میگه یحرم، بعد اینا رو حجت بکنیم. با حال اون که دلیل اخص از مدعاست، این دلیل عقلی ما همه خبرها رو حجت میکنه، چه مثبت چه نافی. دلیلمون اخص شد از مدعا. مدعامون چی بود؟ میخواستیم بعد خبرهای مثبت رو حجت کنیم، چون خبرهای مثبته که ما رو اگر عمل بکنیم از اون علم اجمالی نجات میده، و الا خبرهایی که میگه نه نه، اونا که وجوب عمل نداره. پس ما بنا بود با این دلیل عقلی خبرهای عزیمتی رو حجت بکنیم، خبرهای مثبت رو حجت کنیم. چرا؟ برای اینکه ایناست که ما رو نجات میده از اون تکالیف معلوم بالاجمال. و حالا اینکه لازمه این دلیل عقلی چیه؟ میگه آقا به هر خبری عمل بکن، چه مثبت تکلیف و چه نافی تکلیف. ایشون میخواد اینم رد بکنه با این زمینه. میگیم آقای شیخ انصاری حجیت کل شیء به حسبه، این دلیل عقلی ما که این اخبار رو حجت میکنه، حجت میکنه، منتها حجیت کل شیء به حسبه. در مثبتات حجت یعنی چی؟ یعنی یجب العمل به. در نافیات حجت یعنی جاز العمل به. پس درست شد، دلیل شد مساوی با مدعا. شما گفتی چی؟ ما میخوایم ثابت کنیم حجیت خبر را. اینم ثابت کرد حجیت خبر را، منتها خبر اگر مثبت بشه حجیتش، معنای حجیتش وجوب عمله، اگر نافی باشه معناش جواز عمله. اینو زمینه بکنید، حجیت و کل شیء به حسبه. من شما نمیخواستی با این دلیل خبر رو حجت بکنی؟ خب بله، هم خبرهای مثبت حجته و هم خبرهای نافی، منتها مثبت ها حجته یعنی وجوب عمل داره، نافی ها حجته یعنی جواز عمل داره. پس دلیل عقلی ما ثابت کرد حجیت خبر را، چه مثبتاتش چه نافیاتش، دلیل شد مساوی با مدعا. لازم و ذلك، لازمه این دلیل عقلی رد بر ایراد سوم، لزوم عمل بر وفق جمیع اخبار مثبته. تمام، ما این کارو میخواستیم بکنیم. شیخ میفرماد ما میخواستیم فقط اخبار مثبت تکلیف رو حجت بکنیم. و حال اینکه لازمه این دلیل عقلی اینه اخبار مثبت و اخبار نافیه همه حجته، ولی میگیم حجیت کل شیء به حسبه. در مثبت ها حجته یعنی وجوب عمل، در نافی ها حجته یعنی جواز عمل. نتیجتا دلیل شد مساوی با مدعا، اخذ از مدعا نیست، عیبی نداره، ولی فقط یه شرطی داره. این عمله یعنی خبرهای نافیه که ما میگیم جواز عمل داره، اونجاییست که لم یکن فی المسئله اصلون مثبتون. یه وقت اصل مثبت نکنی، اونجاییست که این فیما قید برای جواز عمله. ما گفتیم خبرهای نافی هم جواز عمل داره، یه قیدی البته داره. قیدش کدومه؟ اونجایی که در اون مسئله، کدوم مسئله؟ اونجایی که خبر نافی میگه این واجب نی، اونجایی که خبر نافی میگه اون حرام نی، نباشد در اون مسئله یک اصلی که اثبات تکلیف بکنه. اون اصل کدومه؟ من قاعدت الاشتغال اول استصحاب. یعنی این که شما میگیم خبرهای نافی جواز عمل داره، در صورتی است که قاعده اشتغال نباشه، قاعده استصحاب نباشه. و الا اگر قاعده اشتغال و قاعده استصحاب باشه، اونجا اون خبر نافی جواز عمل نداره. تا مثال نظریم روشن نمیشه. من الان علم اجمالی دارم که در زمان غیبت روز جمعه من یه نمازی بعد بخونم، اما نمیدونم نماز ظهر یا جمعه. خب اینجا عقل میگه چی؟ اشتغال یقینی، براءت یقینی میخواد، باید هر دو رو بخوانی تا یقین کنی به اون وظیفه روز جمعه عمل کردی. حالا اگه یه خبر اومد گفت لا یجب الجمعه، دیگه به این نمیتونیم عمل کنیم، باید طبق این قاعده اشتغال عمل کنی. پس ببینید ما میگیم خبر نافی لا یجب الجمعه، اگر خبر نافی ما گفتیم جواز عمل داره. اما اگر این قاعده اشتغال نبود، الان ما قاعده اشتغال داریم. اگر عقل اونجا میگه اون جواز عمل داره، قاعده اشتغال هم عقل و هم شرع میگه باید هر دو رو بیاری. پس این که ما به شما میگیم قاعده یعنی این دلیل نافی، خبر نافی وجود این عیبی نداره، جواز عمل داره، اگر یه قاعده اشتغالی نباشه. و اگر قاعده اشتغال باشه که هست، ما نباید به اون خبری که میگه لا یجب الجمعه جواز عمل نداره. یا یه خبری آمده میگه این زنی که امروز حیضش تمام شده، پاک شده، ولی هنوز غسل نکرده، اگر خبر اومد گفت نه این حرام نیست وقتیش، به این خبر نمیشه عمل کرد. چرا؟ برای که استصحاب برخلافشه. تا دیروز وقتی با این زن حرام بوده. آخه میدونید که اون آیه یطهر نه و یطهر نه، بعضی ها یطهر نخوندن، یعنی تا پاک بشن. فاعتزل النساء فی المحیض حتی یطهرن، پاک بشن. خب اینا پاک شده، اما اگه یه طهر نبخونی میگه چی؟ پاک شدن فایده نداره، بعد بره تطهیر بکنه، غسلم بکنه. حالا من شک دارم که آیا یطهر ندرسته که این وضعیش جایز بشه، یا یطهر ندرسته تا وضعیش حرام بشه. استصحاب میگه چی؟ میگه حرامه. ولو یه خبرم بیاد بگه حرام نیست، جواز عمل نداره. شما باید به استصحاب عمل کنید. پس این که ما به شما میگیم خبرهای نافی لا یجب الجمعه لا یحرم و وقت قبل الاستصحاب، ما میگیم اینا جواز عمل داره، در صورتی که اصلی کنارش نباشه. و الا اگر یک اصول عملیه کنارش باشه، مثل اصالت الاشتغال یا مثل استصحاب، اونجا دیگه جواز عمل نداره. بله درست میفرمین. این دیگه باشه برای بعدن، بخوام این حالا توضیح بدیم یه گرفتار میشیم. فعلا این حالا بخونیم. البته دیروز اجمالا به یک کلمه جواب این اشکال شما رو دادم. دیروز در عنوان بحث ایشون گفت ادله اقامه شده بر حجیت خبر واحد. من گفتم بعد بگه ادله اقامه شده بر لزوم عمل. این برای همینه، اگر حجت باشه، اگر این دلیل عقلی خبر واحد و حجت بکنه، اشکالشون درسته. اگر حجت باشه، با بودن حجت که نوبت به اصل نمیرسه. لذا من دیروز اجمالا جوابو دادم، این ادله عقلی آقا خبر واحد و برای ما حجت نمیکنه. چیکار میکنه؟ وجوب عمل درست میکنه. میگه حالا که این اخبار صادر از معصومه، حالا که اون تکالیف واقعیه تو این اخباره، پس واجب است برای شما عمل کنی به این اخبار. پس اخبار حجت نشد، حجت که نشد اصل مقدمه بر اونه. لذا ایشون میفرما قرار این اشکالی که ایشون کردن درسته، اگر دلیل عقلی حجیت درست بکنه. یعنی اگر این اخبار حجت باشه، دیگه احتساب به درد نمیخوره. الاصل و اصیل حیث لا دلیل، اینجا که دلیل داریم، ولی فرع بر اینه که اینا حجت نی. لذا ایشون میفرما جواز عمل داره در اون جایی که اصلی، یعنی قاعده اشتغال نباشه که مثبت تکلیف باشه، قاعده استصحاب نباشه که مثبت تکلیف باشه. بناءً علی جریانهی، این بناءً قید استصحابه. اینجاست که آقا باید خیلی حرف بزنیم. فکر میکنم فقط اجمالش عرض بکنیم، بقیهش باشه یک نزاعی آقا بین ایشون. اینا حرفای علمی آقا، هر کدومش به یه جایی میخوره. یک نزاعی است بین ایشون و شیخ. در اصل مطلب نزاعی ندارن، همه قبول دارن که ادله اصول اطراف علم اجمالی نمیگیره، نه در اصالت البراءه و نه در استصحاب. ادله اصول کل شیء لک حلال، فقط مال شبهات بدویه است. یه دونه ظرف دارم نمیدونم حلال یا حرام، کل شیء مال اینجا. اما یکی از این دو تا ظرف، آب یکی شرابه، اینجا کل شیء لک حلال نمیاد. مرحوم مجلسی فقط جاری میکنه. مرحوم مجلسی میگه کل شیء لک حلال مال همه شبهاته، میخواد شبهات بدویه، میخواد شبهات اطراف علم اجمالی. لذا تدریجا ایشون جایز میدونه هم شما مرتکب این ظرف بشی، هم مرتکب اون ظرف بشی. ایشونو کاری نداریم، هیچ کس هم قبول نکرده این حرف این بزرگوار رو. پس بنابراین ادله اصول مال شبهات بدویه است. کل شیء لک حلال اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. شما بیا بگو آقا این مشکوکه، کل شیء حلال. اون یکیش هم مشکوکه، کل. میگیم نه، اون خمره چی شد اون وسط؟ پس ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، مال شبهات بدویه است. یه دونه مثال هم برای استصحاب بزنی. من یه دونه ظرف دارم دیروز متیقن و طهاره بوده، حالا شک دارم آیا نجسی بهش اصابه کرده یا نه. چی؟ اینجا لا تنقض الیقین به شک جاریه، ادله اصول. چرا؟ چون شبهه بدوی. اما این دو تا ظرف دارم، دیروز این دو تا ظرف معلوم و طهاره بوده، امروز علم اجمالی پیدا کردم یکیش نجس شده، دیگه لا تنقض اینجا جاری نمیشه. شما بیا بگو لا تنقض این دیروز پاک بوده، پاکه، برداری بخور. لا تنقض اینم پاکه، اون حرامه چی شد؟ اون نجسه چی شد؟ اگر شما این بحثو که عرض کردم مسلمه بین این دوتا، تو چراش اختلافه؟ پس ما و آقای شیخ انصاری قبول داریم که ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، مال شبهات بعضیه. چرا نمیگیره؟ این چرا نمیگیره بین ایشون و شیخ اختلافه. شیخ میفرماد اون علم مانعه، یعنی اون علم به انتقاض یکی از اون دو حالت، اون اصلا علم مزاحم با اصله. هر جایی که علم باشه اصول اونجا جاری نمیشه. میخواد در ادله براءت، میخواد در استصحاب، آدرسش هم همین الان بدم که دیگه بعدن معطل نشین. صفحه 256 در رسائل کتاب براءت استابع، شیخ انصاری میفرماد ادله اصول اطراف علم اجمالی رو نمیگیره. چرا؟ اون علم مانعه، اون علم نمیگذاره. هر جایی علم باشه اصل نمیتونه اونجا جاری بشه. این مال ادله براءت. در استصحاب صفحه 429 شیخ میفرما اینجا که علم اجمالی داری، یکی از طهارتهای این دوتا ظرف دسته، اینجا لا تنقض الیقین به شک جاری نمیشه. نمیتونی بگی لا تنقض الیقین به شک پاکه، لا تنقض الیقین به شک بگی پاکه، اون نجسه چی میشه؟ پس ادله اصول چه در براءت چه در استصحاب اطراف علم اجمالی رو نمیگیره، مال شبهات بدویه. چرا نمیگیره؟ آقای شیخ انصاری میگه برای اینکه علم داریم، علم با اصل سازگار نیست. آقای آخون چرا جاری نمیشه؟ برای اینکه مخالفت عملیه داره. ببین مبنا فقط فرق داره. ایشون میگه در اطراف علم اجمالی اگر اصل جاری نمیشه برای اینکه مخالفت عملیه داره. آقایون خسته شدن، باشه برای فردا، یعنی یک شنبه.